ما شروع
خب
کنیم؟
خندان، امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای بیل با پاکی 32 سال از آمریکا می باشن. از ایشون دعوت میکنم که سخنرانی رو شروع کنن.
Hey Bill.
Hello.
Let's do it, man.
All right, sir. Yes, hi. My name is Bill, and I'm an alcoholic.
اسم من بیل هست و من الکلی هستم. Okay.
Yes, and I my sobriety date is April 14, 1988.
تاریخ هوشیاری من 14 آپریل 1988 هست. Okay, go on.
I'm 32 years sober, and I'm very happy to be here this morning, and thank you for my sobriety.
من خیلی خوشحالم که اینجا هستم و از شما هم ممنونم که تو این صبح قشنگ میتونم در کنارتون باشم و خدا رو شکر میکنم به خاطر هوشیاریم. Okay, go on.
Yes, for me, alcoholism is a family disease.
برای من الکلیست یه بیماری خانوادگیه. Okay.
My father was alcoholic, and not my mother. I have two brothers.
Your voice is cutting off a bit.
Yes.
Could you move the? Okay.
Yes, okay. I'm the middle brother of three.
You said your mother wasn't an alcoholic.
No.
Okay.
Father, yes. Mother, no.
Okay.
And my older brother and my younger brother are not alcoholics.
Okay. پدر من الکلی بود، مادرم نبود، برادر بزرگتر و کوچکتر هم الکلی نبودن. Okay.
But my older brother and my younger brother lost their hair when they were in their 20s.
What do you mean? They lost their hair?
They went bald. Bald. Their hair fell.
توی 20 سالگی برادر و برادرام موهاشون از دست دادن، کچل شدن. Okay?
Yes, so I got the alcoholism, but I also got the hair.
من الکلیسم رو گرفتم ولی موها رو نگذاشتم همچنان. Okay.
So you can see that it's random. Yeah.
پس می‌بینین که یه چیز رندومه، یعنی انتخاب خاصی توش نیست. هر کسی می‌تونه بیماری رو بگیره. Okay?
Yes, I'm married to an alcoholic. My wife has 27 years sober.
27 years. Okay. من با یه الکلی دیگه ازدواج کردم و همسرم 27 سال هوشیاری داره. Okay.
I have two daughters and one is alcoholic and the other one is not.
دو تا دختر دارم، یکیشون الکلیه، اون یکی نیست. Okay.
Yes. By the way, in 2017, so almost 4 years ago, my wife and I spent our honeymoon in Iran.
Really?
Yeah.
Okay. سال 2017 تقریبا 4 سال پیش من و زنم ماه عسلمون رو توی ایران گذروندیم. Okay, where were you?
We traveled from Tehran to Kerman, to Yazd, to Shiraz, and finally Esfahan.
Really? Okay. رفتیم تهران، کرمان، یزد، شیراز و آخر از همه رفتیم اصفهان. Okay, that's good for you.
Yes, and we love your country. So I just wanted to say that. That's not really AA, but that's my personal opinion. and experience.
از نظر حالا غیر AAE من به کشور شما من خیلی اون کشور رو دوست دارم. حالا تجربه شخصی منه و هیچ ربطی به AAE نداره. Okay?
Yes, so my wife and I send greetings just from our own hearts.
من و زنم از صمیم قلبمون به شما سلام میکنیم. Okay?
Yes. When I first came into AA here in Los Angeles, one of the questions that I was asked was, what is your drug of choice?
وقتی اول اومدم به AA توی لس آنجلس همین اینجا که هستم ازم پرسیدن که دراگ مواد مورد علاقه چی بوده چی می‌زدی اوکی
okay. And I thought that meant if you only had one drug to use what would it be And for me
Go ahead.
Yes, and for me it was beer.
Really?
Yeah.
و من فکر کردم که خب من اگه می‌خواستم چیزی بزنم چی باید می‌زدم واقعا و وقتی فکر کردم دیدم که انتخاب من آبجو بود. Okay?
The very first drug for me was beer.
Okay?
When I was a boy, we lived by a highway, and my brothers and I like to throw things at cars.
وقتی که پسر بچه بودم ما کنار اتوبان زندگی می کردیم. خونم کنار یه اتوبان بود و من و برادرم دوست داشتیم. چرت و پرت پرت کنیم طرف ماشینا هر چی گیرم میاد پرت میکنیم طرف ماشینا اوکی
yes, when the cars would stop we loved it when people would try to when people would chase us
و وقتی که ماشینا وامی ایستادن که ببینن چی شده مثلا عاشق اینا بودیم که مردم میافتادن دنبال ما رو بگیرن به خاطر اون چیزی که پرت کردن طرف ماشینشون اوکی
yes we would get high on the adrenaline
Oh, really? ما نشه آدرنالین می شدیم اون موقع. Okay?
And from there, I graduated to gasoline. Like, we had a lawnmower, and we would smell the gasoline, and it would make us hot.
I know what you're saying, man. و بعدش ما افتادیم تو کار گازوئیل چون که حالا یه چیزی هست که یه عده هستن گازوئیل رو بو میکنن نشه میشن حس خوبی بهشون دست میده حالا ایشون هم مثل که همین کار رو میکردن و برادرشون گازوئیل رو بو میکردن و نشه میشدن اوکی؟
okay? Yes and we would also breathe 10 times I think they call it hyperventilating and then hold our breath or someone would grab us from behind and we would you know we would pass out and fall on the floor
ده بار توش نفس میکشیدیم و یکی ما رو از پشت محکم میگرفت و ما حال میرفتیم و پشت میافتادیم Actually my drug smelled like gasoline, okay?
Yeah, right. So those are my early recollections. My mother was very religious, so there was no, you know, I didn't come from a family that drank at the dinner table.
اینا تجربه ها و خاطراتی که من از اوایل بچگیم دارم و مادر منم حالا آدم مذهبی بود و از اون خانواده ای نبودیم که سر میز غذا مشروب بخوریم و مثلا همه با هم مست بکنیم اوکی
Yes my father was alcoholic but he was a very successful man and when his success started to fade when his success started to become broken he started drinking more and more
پدرم الکلی بود ولی خیلی مرد موفقی بود. اما کم کم با گذر زمان موفقیتش رو شب بین میرفت و هرچی این موفقیت بیشتر از بین میرفت اون بیشتر مشروب میخورد. الکولیسمش شدیدتر میشد. Okay.
So when I was in my teen years, I witnessed my father really falling from his success into you know, turning into you know, a drunk failure. Very painful.
توی جوانیم شاهد سقوط پدرم از یه آدم خیلی موفق به یه دائم الخمر در و داغون بودم و خیلی دردناک بود بسم. Okay. It was painful.
Very painful. And my father went to several rehabs. And the first time he came out, he said it was he wasn't going to drink hard liquor anymore, but it was okay to drink beer and wine.
پدرم خیلی به بازپروری رفت و وقتی بار اول که از بازپروری اومد بیرون، از ریهب اومد بیرون، گفت دیگه مشروبای سنگین نمیخوره ولی اوکیه که مثلا آبجو بخوره و شراب بخوره، فقط مشروبای سنگین دیگه نخوره. اوکی.
I was at university at the time and I was getting very drunk on beer and wine. So I thought my father must be very sophisticated.
من اون موقع توی دانشگاه بودم و اون موقع منم تا خرخره شراب و آبجو میخوردم و فکر کردم که خب پس پدر من دیگه خیلی حرفه‌ایه، خیلی کارش درسته. Okay. He's sophisticated.
Yes, but as we know as alcoholics, that wasn't really true. My father went back to rehab and and he ended up isolating. He did what we call white knuckle sobriety, which is basically using your own willpower not to drink.
وقتی از دیدگاه الکلی بهش نگاه میکنیم خب خیلی درسته، ما هممون فکر میکنیم میتونیم اینجوری مشروب بخوریم، ولی دوباره کارش به بازپروری کشید. ولی اونجوری که اون پاک شد یه مدلی بود که بهش، حالا ما بهش میگیم اراده شخصی، توسط اراده شخصیش پاک شد و میخواست مشروب نخوره. Okay. Did he success in not drinking by his will?
Well, you know, what happened to my father, it was very interesting because what finally happened was he developed, he lived by himself. It was a very small, dark, and lonely life. And he finally ended up with Alzheimer's. And so...
With what?
Alzheimer's disease. The old person when you can't think
oh,
anymore.
Oh, Alzheimer's. Okay. Yeah.
And that's basically how, I guess, how he stopped drinking.
And he was sober. What happened to him?
Not yet. He was sober. He was what we call dry. He didn't certainly have a program, but he just stayed by himself.
Yeah.
And then finally we put him in a home for, you know, for the Alzheimer's patients.
ایشون پدرشون تونستن با اراده شخصی مشروب نخورن ولی زندگیش به جایی رسید که رفته توی خونه خیلی کوچیک و تاریک زندگی میکرد و خیلی تنها، یه پاکه خشک داشت، آخرم آلزایمر گرفت و کارش به خونه حالا یه جایی که آلزایمری ها نگه میداشتن رسید. اوکی؟
okay. Yes. Meanwhile, I was a young man when I finished university. I do remember coming home, you know, the graduate, the college graduate, and within a week, I got into a fight with my drunken father.
من اون تو اون زمانا خیلی جوان بودم و دانشگاهم تموم شده بود و وقتی فارغ التحصیل شدم چند هفته بعدش یادم اومدم خونه و پدرم که مسعود باش به شدت توی یه دعوایی رفتم، باش دعوا کردم. اوکی.
And it was a physical fight And my father hurt his ankle, and he told me to get out of the house and never come back.
دوام فیزیکی بود و قوزک پای پدرم آسیب دید و پدرم گفت از خونه برم بیرون و دیگه هیچ وقت برنگردم. Okay?
So that's how I started my adult life, was leaving the house with everything I owned and being thrown out by my drunken father. And so that was excuse me, that was the beginning of my life as an adult. I lived in Boston, and I moved from there to, and in Boston I tried to quit drinking. By then I was drinking a lot and working, and I tried to quit drinking one time. I went to a baseball game.
Hold on your thoughts. خب میگن که بزرگسالی من اینجوری شروع شد که از خونه پدرم من انداخت بیرون با همه چیزایی که داشتم، دیگه خونه رو ترک کردم و رفتم. توی بوستون زندگی میکردم، اونجا مشروب میخوردم، یه بار سعی کردم پاک بشم و رفتم به یه بازی بیسبال. Okay, you went to a baseball game and you tried
yes.
to get sober.
And it was actually I drank so many beers at the baseball game that the next day I said I will never drink again.
و تو اون بازی بیسبال انقدر آبجو خوردم که به خودم روز بعدش گفتم دیگه هیچ وقت مشروب نمیخورم. Okay.
And that was one of many times that I tried to quit by myself.
و اون یکی از هزاران باری بود که من سعی کردم خودم با اراده خودم جلو مشروب خوریمو بگیرم. Okay. Go ahead.
I finally stopped when one more time I was trying not to drink, and I went out with some old friends.
And
yes.
Go on.
Oh, I'm just saying that if you're trying not to drink and you go out with old friends, usually it's not a good
end of drunk. یه دفعه یادمه که خیلی زور زدم دیگه مشروب نخورم و هرجوری بود جلوشو گرفتم که با یه سری از دوستای قدیمیم بیرون رفتم و اینجوری بهتون بگم که اگر میخواین مشروب نخورین اصلا ایده خوبی نیست که با دوستای قدیمیتون بریم بیرون. Okay? The end of drunk again.
In AA they call them lower companions. Because you go out with people as alcoholics, we go out with people that drink more than we do, and it makes us feel better about ourselves.
توی AA بهشون یه مصرف کننده با این آدم میری بیرون و از شما بیشتر مشروب میخورم و تو حس بهتری نسبت به خودت داری، یعنی میگی خب من از اینا لاغر کمتر دیگه دارم میخورم دیگه، پس من انقدر وضعم خراب نیست. Okay.
So one more time I got drunk even though I didn't want to drink.
یه دفعه مست کردم با اینکه نمیخواستم دیگه مشروب بخورم. Okay?
I woke up this morning, I was in my bed, it was I was in New York City, and I had wet my bed. Because I drank too much beer.
توی نیویورک یه بار یادم صبح از خواب پاشدم تو تختم و تختم رو خیس کرده بودم، انقدر آبجو خورده بودم شب قبلش. Okay?
And that wasn't the first time that it happened. But on that day, something wonderful happened to me. And that was, they call it a moment of clarity.
این بار اولی نبود که این اتفاق واسم افتاده بود، ولی اون روز صبح یه اتفاق فوق‌العاده واسم افتاد که بهش میگن چجوری بگم clarity، یعنی مغزش باز شد، یه سری حقایق رو دید، هم اون نوره رو دید. Okay?
They talk about alcoholism as a disease of denial, and that means that you tell yourself that you don't have it, or your disease tells you that you can control your drinking.
الکلیسم ازش به عنوان مرض به عنوان مرض انکار ازش حرف میزنن که مثلا مریضت میگه تو این مرض رو نداری یا میتونی مشروب بخوری یا میتونی خودتو کنترل کنی. اوکی.
And the hard part about getting sober is to admit complete defeat.
و قسمت سخت هوشیار شدن اینه که اقرار کنی به شکست کامل خودت. Okay.
And that is step one, when we admit we were powerless over alcohol, that our lives had become unmanageable.
و این قدم اوله که اقرار کنی که در برابر الکل بی‌قدرتی از زندگیت غیر قابل اداره شده. Okay.
And in that moment, on that particular day, I admitted complete defeat.
و تو اون لحظه توی اون روز خاص من اقرار به شکست کامل خودم کردم. اوکی.
And I came back to Los Angeles and I wasn't drinking because you know I had had one more experience of failure.
و من برگشتم به لس آنجلس و دیگه مشروب نمیخوردم چون که شکست کامل رو تجربه کرده بودم یک بار دیگه. اوکی.
And I called a friend of mine who was already maybe 6 months sober. And I asked him, do you think I am an alcoholic?
و به یکی از دوستام زنگ زدم که 6 ماه هوشیار بود و ازش پرسیدم که تو فکر میکنی که من الکلی هستم؟ اوکی. Go ahead.
And I was hoping still that he would say no, you've had you know a couple of rough nights but I think you can drink like a gentleman.
و آرزو می‌کردم که بگه نه و تو فقط چند شب سخت رو در یه گذروندی هنوز تو می‌تونی مثل یه جنتلمن واقعی مشروب بخوری. اوکی.
Yes, But he laughed in my ear and said, "We've been saving you a seat."
ولی اون خیلی بلند خندید و گفت ما یه صندلی واسه نگه داشتیم تو جلسه. پاشو بیا. Okay?
And so that began my sobriety. I was very lucky because I got sober here in Los Angeles.
اونجا استارت هوشیاری من خورد و من خیلی خوش شانس بودم که توی لس آنجلس پاک شدم. Why were you lucky?
I'm lucky because in Los Angeles, at least before the pandemic, there are somewhere between 4,000 and 5,000 AA meetings a week.
Oh my god. میگم به خاطر این خوش شانسم که توی LA پاک شدم که حداقل قبل از این اپیدمی کرونا بین 4000 تا 5000 جلسه توی لس آنجلس تو هفته برگزار می‌شده. اوکی.
Yes, so I had if I didn't like one meeting, I could always go to another meeting.
Jesus, you were lucky.
Yeah.
و به این خاطر اگه از یه جلسه خوشم نمیاد، خب می‌رفتم یه جلسه دیگه.
Yes, so I started going to meetings. I didn't really, at the time I had a young baby. I had a girlfriend that didn't really like me. So it was a relief to go to the meetings, to get out of the house.
You had a child?
Yes.
Okay. میگن که من شروع کردم به جلسه رفتم و تو اون بازه زمانی من یه بچه کوچیک داشتم، یه دوست دختر داشتم که اصلا من خوشش نمی اومد و خیلی بهانه خوبی بود که از خونه بزنم بیرون. Same as me. I didn't have any child, but I was running out of my mother. Yeah.
Yes, yes. Just so the meetings for me were just a relief to get out of the house.
جلسه رفتم فقط یه بهانه برای من بود که از خونه بزنم بیرون، حالا به هر شکل ممکنی که شده. Okay.
And slowly but surely, I started to hear the message in the meetings.
و کم کم و آروم آروم اون پیام انجمن رو گرفتم توی جلسات. Okay?
Yes, because they say in Alcoholics Anonymous that we speak the language of the heart.
چون که توی AA میگن که ما زبان قلب ها رو باش صحبت میکنیم، با زبان قلب ها صحبت میکنیم. Okay?
Yes, my father was in the military. He was a hunter. He was a skier. He was a tough guy.
پدرم ارتشی بود، شکارچی بود، اسکی بازی میکرد. کلا آدم کلوفتی بود از نظر ورزشی. Okay?
So we didn't talk about emotions in my family.
پس در نتیجهش هم ما در مورد احساسات توی خانوادمون صحبت نمی‌کنیم. چیزی به نام احساسات نبود. Okay?
So in Alcoholics Anonymous, I started hearing people talking about how they feel, their feelings.
من توی الکلی گمنام چیزی که دیدم این بود که مردم در مورد احساساتشون صحبت می‌کردن. Okay?
And that got my attention. And so I started hearing feelings. It made me uncomfortable.
این بود که توجه منو جلب کرد، چون من داشتم کم کم احساساتو میشنیدم و خیلی عذاب‌آور بود واسه من، ناراحت کننده بود این چیزا. Okay?
But there was something attractive about it, so I kept coming back.
ولی یه چیز جذابی توش واسم داشت، به خاطر همین دوباره برمیگشتم به جلسه. Okay.
In Los Angeles, they give chips, little coins, for every 30 days sober, 60, 90 days, 6 months, and 9 months.
توی LA چیپ میدن برای 30 روز، همون یه ماه، 3 ماه، 6 ماه. Okay.
And each time you would, if you got those days, you could stand up, you would get a chip, and people would clap, and sometimes they would ask you to say, "How did you do it?"
It's the same here. Bob, اگه با اون مدت پاک بمونی، هوشیار بمونی، شما به چیپ میدن، از جات پا میشی، حواست دست میزنن و یه وقتی هم حتی میتونی بگی چجوری این کار رو انجام داری، تجربت رو بگی. Okay?
Yes, and I like the attention, so it was a good incentive for me to keep to not drink. That a group cared, that I was doing something that the outside world wouldn't necessarily congratulate me for, but that Alcoholics Anonymous, it was a big deal.
منم توجهی که از اون حرف زدنان گرفتم و دوست داشتم. حالا اون بیرون زیاد چیز خاصی نیست، ولی توی الکلیا چیز خیلی خفنی بود واسم که گرده من توجه میکردن، حرفامو گوش میدن. بخاطر همینم هوشیار موندم ببینم چی میشه، همون رویه رو فعلا ادامه دادم تا بتونم این حرکت رو دوباره انجام بدم، توجه بگیرم. Okay?
And that was important because when I was 6 weeks without alcohol, so 6 weeks dry, let's say, my baby's mother left me for another man.
و واسم مهم بود این قضیه، چون وقتی که من 6 هفته از الکل هوشیار بودم و پاکی حالا خشک داشتم، انجام نمی‌رفتم، زنم که مادر بچه‌هام بود منو ولم کرد و با یه مرد دیگه ای رفت. Okay?
And she wanted me to move out of the house, and so I moved to the house of some friends who were gone for a while, and they wanted me to look after their house.
و زنم ازم خواست که از خونه برم، من از خونه انداخت بیرون. خب منم رفتم خونه یکی از دوستام که مدت بود از خونهشون رفته بودم و من خواسته بودم که مواظب خونهشون باشم، حواسم به خونهشون باشه. Okay?
And the people were not alcoholics, and they had whiskey, vodka, gin, and they had a beer in the refrigerator of the house I was staying in.
و تو اون خونه‌ای که من بودم آدم‌ها خب غیر الکلی دیگه‌ای بودن، اونا غیر الکلی بودن، توی یخچال ودکا داشتن، ویسکی داشتن، جین داشتن، آبجو داشتن. اوکی؟
And I was in so much emotional turmoil and feeling I had there was so much pain. And I remember opening the refrigerator and looking at all that beer in there and I thought to myself, it's not going to help.
و من احساساتم به شدت زده بود بالا، احساسات خیلی جدید و دردناکی رو داشتم تجربه می‌کردم. یادم در یخچال رو وا کردم، شروع کردم مشروبا رو نگاه کردم و فکر کردم که خب این که کمکی نمیتونه بکنه. اوکی؟
And that if I drank, I would lose something precious.
و اگه دوباره مشروب بخورم چیز ارزشمندی از دست خواهم داد.
And that's the first time I can remember honoring my sobriety.
و این اولین باری که من یادم میاد به هوشیاریم احترام گذاشتم. اوکی؟
Okay? And I can tell you that I never went out.
You never went out?
No. Where? Never went out meaning I never relapsed.
Oh, okay. I did. I most recent last night. من میتونم بهتون بگم که من هیچ وقت لغزش نکردم، یعنی از اول همینجوری یه تیغ اومدم بالا. اوکی؟
And maybe that's because there was so much intensity when I got sober that I don't know if I was told that you could go out, you could relapse. I thought you couldn't, I thought that wasn't allowed.
من حالا به این دلیل هوشیار موندم که خیلی اون اوایل فشار عصبی و اتفاقات بعدی تو زندگیم داشت میفتاد، فشار عصبی روم زیاد بود، ولی شاید هم دلیلش این بود که هیچ وقت کسی بهم نگفت که تو اجازه لغزش کردن هم داری، یعنی چیز خاصی نیست، فکر می‌کنم حق نداری این کارو بکنی، ممنوع هستن. اوکی؟
I finally got a sponsor when I was about excuse me, I was about pardon me, about 9 months dry, 9 months without drugs and alcohol. I finally got a sponsor.
وقتی که 9 ماه پاک بودم و حالا پاکیم خوش بود، هیچ راهنما اینایی نداشتم، یه راهنما گرفتم بالاخره و شروع کردم. Okay, you got a sponsor?
Yes, and because I didn't really want to read the book. I didn't want to pray. I didn't really want anything to do with working the program.
چون واقعیت حالا من اون اول که خودم اصلا نمیخواستم، نمیخواستم کتاب بخونم، نه دوست داشتم دعا بکنم، نه دوست داشتم کاری به کار برنامه داشته باشم، فقط میخواستم نزنم. Okay.
But I was on the phone with my excuse me, my cousin. And he made some kind of
mother side or mother side, okay.
Yes, on my father's side.
On your father's side, okay.
Yes. And my my cousin made some joke about my father who had Alzheimer's. And yes.
Okay. من پشت تلفن داشتم با پسر عمم حرف می‌زدم که شروع کرد راجع به پدرم که آلزایمر گرفته و جوک گفتن. حالا با شوخی می‌کرد. Okay?
And because I was dry and really didn't have a program, I got insanely angry.
و چون که پاکیم خشک بود و توی برنامه نبودم، اصولی رعایت نمی‌کردم، به شدت عصبانی شدم ازش. اوکی؟
And I wanted to kill my cousin.
اوکی. و می‌خواستم پسرمم رو بکشم.
But I didn't know where he lived.
ولی نمی‌دونستم کجا زندگی می‌کنه.
And I had no experience killing people.
تجربه کشتن آدم‌ها را نداشتم تا حالا، کسی نکشته بودم. Okay.
So But it didn't matter. I was so angry. I didn't care. I would find him and kill him because he had really made me angry.
ولی اصلا مهم نبود. هر چی بود من باید این آدم از زیر سنگم بود پیداش میکردم و میکشتم چون خیلی عصبانی کرده بود. Okay?
And in that moment of rage, I reached in my pocket and pulled out a phone number. Somebody had given me their phone number.
و تو اون لحظه طغیان و عصبانیت دستم کردم تو جیبم و یه شماره تلفن که یکی بهم داده بود از تو جیبم یه دفعه در اومد. Okay?
Because in the old days, at the meetings, people would come up, men would come up and give me their phone number and say, you know, please give me a call, you know, if you need help. And what I would do is when they would give me their numbers, I would say, thank you. And as soon as they turned their back, I would throw the numbers in the garbage.
اون قدیما میگفت وقتی که میرفتم جلسه خب میومدم برای شماره شون رو مینوشتم روی کاغذ بهم میدادم و میگفتن لطفا با ما زنگ بزن و ایشون هم به محض اینکه اونا روشون رو برمیگردوندن شماره رو پخش میکنن تو صد آشغال و بیخیال میشدن میرفتن. Okay?
But one number stayed in my pocket.
ولی یه شماره تو جیبشون مونده بود. Okay?
And I called that number and it was a man named Ray, and Ray and I called him up, and he answered the phone, and I just went, I'm gonna kill that motherfucker.
I can't translate that last word, but yeah. Fine, okay. Yeah, it's against the principle of use. Okay. من به زنگ زدم و یه آقایی بود به نام ری. و پشت تلفن نشستم عربده میزدم که میخوام بکشمش اون حالا فلان فلان شده رو میخوام بکشم میخوام شهر شهرش کنم. Okay, you're gonna kill
and,
that.
And Ray gave me my first direction in Alcoholics Anonymous. He said, breathe.
و Ray اولین جهت منو بهم داد توی الکلیا بهم گفت آقا نفس بکش نفس عمیق بکش آروم شی. Okay.
Yes, because I was like, I'm going to get that, I'm going to, and he said, breathe, and I was like, yeah, I started to breathe and relax a little bit. And then words came out of my mouth. I don't know where they came from, but the words were, will you sponsor me?
اون موقع من داشتم پشت تلفن عربده می‌زدم میکشمش میکشم حرومزاده رو میکشم و اون لحظه ری به من گفتش که نفس بکش آروم باش و من نفسی که کشیدم آروم شدم و یه سری کلمات ناخودآگاه از دهنم اومد بیرون گفتم که میشه تو راهنمای من بشی اسپانسر من بشی. اوکی.
And Ray said yes but you have to read the book.
ری گفت آره ولی اول از همه باید کتاب بزرگ رو باید بخونی.
And I was like, oh no. But I was in so much pain that I said okay, that I agreed.
من توی دلم گفتم نه لعنتی چرا باید این کوفتی رو بخونم ولی انقدر تو درد و عذاب بودم که گفتم اوکی حالا باشه میخونم باشه. اوکی.
And so that everything I have done in Alcoholics Anonymous in the past 32 years has really been because of pain. Pain is my it's interesting because they say in the big book they talk about pain is the touchstone of spiritual growth. Meaning we don't grow because we want to be the head of AA or, you know, get a gold star. We grow because, you know, there's too much pain in staying the way we are.
هر کاری که من توی این 32 سال توی AA کردم از روی درد زیاد بود و خب درد جالبیش اینجاست که توی کتاب بزرگ ازش به عنوان سنگ زیربنای حالا پیروزی و رشد روحانی حرف میزنه ازش. و خب ما میخوایم رشد کنیم حالا مثلا میخوایم یه ستاره بشیم توی AA میخوایم آدم های خفنی بشیم آدم های معروفی بشیم حالا مثلا آقا جون بازی عده میخوایم در بیاریم و هر چی که هست میخوان یه ستاره و یه مدال بهمون بدن واسه اون چیزی که شدیم. اوکی؟
And so I started to work the steps. Step one and two. Step one was very important because the first word of the first step is we.
من شروع کردم به کار کردن قدم‌ها، قدم‌های یک و دو، و قدم یک خیلی مهمه به این خاطر که از ما صحبت میکنه، میگه ما، we. Okay?
Yes, because I can't, but we can.
چون که میگه که من نمیتونم ولی ماها میتونیم، ما همه با هم اگه باشیم یه نیرویی میشیم که میتونیم. اوکی؟
Yes, that's why AA is a fellowship and not a self-help program.
به این خاطره که AA یه برنامه گروهیه، یه ادیم که همه با همیم، نه یه برنامه شخصی که مثلا خودم با خودم هر جور دلم خواست رفتار بکنم و هر جور دلم خواست عمل بکنم. Okay?
And very early, Ray got me into service. And so I started to sponsor other guys. I started to go to carry the message in the prisons and in hospitals.
Ray خیلی زود منو وارد کار خدماتی کرد و شدم راهنمای چند نفر دیگه، رفتم توی بیمارستانا، زندانا پیام رسانی کردم. Okay? You went to H&I.
Yes, H&I. When I did my third step, Ray said, okay, we talked about the third step, and he said, okay, we need to get on our knees and say the third step prayer.
وقتی که رفتیم قدم سوم رو با هم برداریم، ری به من گفتش که حالا زانو بزن و دعا کن، چون این قدم اینجوریه، باید زانو بزنی. Okay, you kneeled.
Yes, we kneeled, and that made me very uncomfortable because I had grown up in a religion, you know, and I didn't want any part of God or praying or anything.
Same as me.
Yep.
میگن که ما زانو زدیم و این خیلی داشت منو آزرده میکرد، خیلی داشت اذیتم میکرد، چون که خانواده من مذهبی بود، حالا گفتم مادرشون مذهبی بود، و من نمیخواستم هیچ کاری با مذهب و خدا و این خودعبلات داشته باشم، اصلا نمیخواستم هیچ ربطی به این چیزا داشته باشم. اوکی؟
But I did it anyway because in this program you have to have faith, and sometimes you have to let faith guide you.
ولی در هر صورت حالا هر چی که بود من این کار انجام دادم، چون توی این برنامه یه وقتایی باید ایمان داشته باشی و بذاری اون ایمانه تو رو راهنمایی بکنه. اوکی؟
After that I did my fourth step, the inventory, and that I enjoyed that because I had so many resentments.
Yeah. بعد از اون من قدم چهارم هم شروع کردم به انجام دادم و ترازنامه شخصی بود که خب من خیلی باحال کردم چون خیلی رنجش زیاد داشتم. Okay, same as me. Exactly.
Yes, I think when I read my inventory to Ray, I think I had something like 700 resentments.
Oh really? I had like thousands. وقتی که وقتی که من قدم چهارم برای راهنمام خوندم، برای ری خوندم، انقدر رنجشام زیاد بود، شاید 700 تا رنجش داشتم. Okay?
Yes. And let's see. We have was that 10 minutes to go?
Okay. Okay. We have like 10 minutes, okay?
Sure.
After 10 minutes, we're going to... Okay, you just go ahead. I'm going to tell the rest later.
Great. No problem. And I had over 100 fears.
و بالای 100 تا ترس مختلف داشتم.
I just wrote them down. I was told, don't worry about however crazy they sound or... what the person is going to think of you when you read it to them.
من فقط اونا رو نوشتم و اصلا مثلا مهم نبود که چقدر دیوانوار به نظر میان یا مثلا اون طرف مقابل میخواد چه فکری راجع به من بکنه، اصلا مثلا مهم نبود، فقط نوشتم. اوکی؟
There's the one rule I learned in Los Angeles: if you have a long inventory, you have to buy the pizza.
Why?
Well, because you're taking that person's time, so it's nice to feed them.
Okay. میگن که چیزی که من توی لس آنجلس یاد گرفتم اینه که اگه رنجشات خیلی زیاد باشه تو باید یه پیتزا بخری، چون که حالا پرسیدم چرا، میگن به خاطر اینکه وقت یارو رو شون داری میگیری، باید یه غذا واسش بخری به هر صورت. Okay?
Yes, because I think my inventory took about 6 or 7 hours to read.
چون که حالا ترازنامه من حدود 6-7 ساعت طول کشید که بخونم و تموم بشه. Okay?
Yes.
7 hours.
Yes, I know that I have about 10 minutes left, so I know that today we're talking about step 11. And step 11 is sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood him, praying only for knowledge of his will for us and the power to carry that out.
Okay, hang on. Hold on, your thoughts on the title of the 11th step, okay?
Well,
and you're going to say that again.
Yes, so it's basically about
prayer
and meditation.
Okay. میگن که میدونم که کمتر از 10 دقیقه وقت دارم و حالا اینجا هستم که راجع به قدم 11 صحبت کنم. قدم 11 میگه که رابطه آگاهانمونو از طریق دعا و مراقبه سعی میکنیم با خدایی که حالا اون مدلی که خودمون درکش میکنیم ارتقا بدیم. Okay?
And it's an important step because it's about a establishing and improving a conscious contact with a higher power.
قدم مهمیه چون که در مورد ارتقای رابطه آگاهانه با یک نیروی برتر از خودمون هستش. Okay?
And what's especially important, it's God as we understand God.
و از این بابت خیلی خاص مهمه. Excuse me. Okay. از این بابت خیلی خاص مهمیش چون که بعد رابطمونو با خدایی که خودمون درک میکنیم، یعنی اون خدایی که درک شخصیته، حالا هر خدایی که تو درک میکنی هستش، باید ارتقا بدی. Okay?
Yes, and it's God as we understand God, meaning it's your own personal connection and understanding of a higher power.
خدا اونجوری که تو درکش میکنی معنیش اینه که حالا وصل بشی با خدایی که حالا یا نیروی برتری که تو در درون خودت داری، اون چیزی که حالا پیش زمینه ذهن تو از خدا. Okay?
And I was told early on when I had resistance because I didn't really want I didn't trust God. I did not trust God. And so
okay, go on.
Yeah. And so,
yes,
you know, someone with more experience said, well, it just has to be a power greater than yourself.
و خب حالا من خیلی مقاومت میکردم چون که به خدا اعتماد نداشتم، ولی حالا اون موقعی که به من گفتش که حالا اینجوری بهش نگاه کن که یه نیروی قوی تر از تو حتما نمیخواد خدا اسمشو بذاری. Okay.
And I was told, for example, you know, if go down, if you don't think there's a power greater than you, go down to the ocean and try to stop the waves.
و اینجوری بهم گفتن که اگه فکر می‌کنی نیروی برتر از تو وجود نداره، برو دم یه اقیانوس، سعی کن جلو موجا رو بگیری. می‌خوای کنی موج دیگه نیاد. Okay?
Someone else suggested jump up in the air and stay there.
میگن که یکی دیگه پیشنهاد داد که بپر رو هوا و همون بالا بمون. اگه میتونی اون بالا بمون دیگه پایین نیا. Okay?
Yes, and if you fall to earth, then your higher power is gravity.
و اگر که اون بالا نتونستی بمونی افتادی زمین، اون موقع نیروی برتر تو بذار جاذبه.
And
that's a great one.
So that's a power greater than myself. So there are lots of examples.
بس باورم بر اینه که خیلی مثال‌های زیادی وجود داره. Mine could be a black hole maybe.
Could be a black hole. And over the years, what I have, my higher power, my concept has evolved.
و حالا در طی سالیان دراز کم کم این نیروی برتر یه جورای دخیل شد توی پیش زمینه های من، پیش زمینه های ذهنی، این نیروی برتر اومد و نشست. Okay?
And because I believe that alcoholism is a progressive illness, which means it gets worse, never better.
و به این دلیل که باور دارم که الکلیسم یه بیماری پیشرونده است، یعنی به این معنی که بدتر میشه ولی بهتر نمیشه. Okay.
I think of my higher power as the thing that keeps me sober in spite of my head.
من نیروی برترم اونجوری تصور میکنم که اون چیزی هستش که توی سرم منو پاک نگه هم داشته، یعنی من از من پاک نگه هم داشته دیگه حالا با این افکاری که دارم. Okay.
When I came into Alcoholics Anonymous, I thought that the whole point was to stop drinking.
وقتی که به AA اومدم فکر میکنم کلن حالا این انجمن قضیهش اینه که فقط مشروب نخوری. Okay.
But then I was taught that drinking and using is just a symptom of the disease of alcoholism.
ولی بعدا فهمیدم که مشروب خوردن و مواد مصرف کردن فقط یه نشونه هست از الکلیسم. Okay.
That once you stop drinking and using, that's the beginning of AA, not the end of it.
وقتی که هوشیار میشی و دیگه حالا مصرف چیزی نمی کنی اونجا تازه شروع AA نه پایانش. Okay.
And so living without the drugs and the alcohol, which used to be my protection.
و حالا زندگی کردم با مواد و الکل که قبلا یه چیزی بوده که حالا لایه محافظتی بود برای من، انگار مثلا من از دنیا حفظ میکرد. Okay.
That I needed a loving higher power. Gravity is fine and the ocean with the waves, that's okay, but I needed a power that loved me and that was supporting me and that gave me hope and peace.
جاذبه و موج حالا دریا و اقیانوس حالا واسه من اوکی بود، ولی من یه نیروی برتری لازم داشتم که منو دوستم داشته باشه، بهم عشق بده، بهم صلح و آرامش رو بهم بده. Okay.
In step 11, it asks us to, it tries to help us build to improve a conscious contact with this power.
It asks you if you want to do it.
It says the way to do it is through prayer and meditation.
در قدم 11 به ما میگه که راه برقراری ارتباط آگاهانه با نیروی برتر از خود دعا و مدیتیشن مراقبه هستش. Okay.
And they say that prayer is asking God and meditation is listening for the answer.
و اینجوری میگه که دعا کردن اینه که از خدا بخوای و مدیتیشن اینه که گوش کنی و به دنبال اون جواب اون دعایی که کردی باشی. حالا مثلا یه دفعه یه جا میبینی یه چیزی، یه پیامی میاد، اینجوریه که جواب سوال جواب میرسه، تا خدا میخوای خدا جوابش بهت میرسونه. Okay.
And I'm better at asking God than listening for the answer.
و من تو این زمینه به طرز قابل توجهی بهترم که از خدا فقط بخوام ولی جهاواره هیچ وقت نمیتونم درست بشنوم یا بگردم پیدا کنم، کلن زیاد نمیتونستم پیداشون کنم، همین الان هم همینجوری هم. Okay?
It's hard for me to sit still for a traditional meditation where you sit still and maybe you chant or light incense or something like that. I have a hard time sitting still.
میگن که حالا من خیلی سختمه که صاف و بی حرکت بشینم و مدیتیشن کنم به روش حالا سنتی و این کار واسم سخته دیگه، فقط میتونم خود درخواست کنم ولی همیشه مدیتیشن کردن خیلی واسم کار سخت و دردآوری بوده. اوکی؟
So I find that the best places for me to meditate are when I'm walking or when I'm in the shower.
I agree with you. True. With the shower. Yeah. I love shower. میگن که پس به این نتیجه رسیدم که بهترین جا برای من واسه مراقبه کردن مدیتیشن کردن موقعی که دارم راه میرم قدم میزنم یا وقتی که تو حمومم. اوکی؟
Yes, and what I try to do is to go to what I like to do is to go to at least, you know, 45 meetings every 90 days. So I like to go to a meeting at least every other day.
میگن که من کاری که حالا معمولا سعی میکنم انجام بدم اینه که توی هر 90 روز حداقل 45 تا جلسه رو برم. Okay?
I find that one thing that as alcoholics, the one thing that takes us out more than anything else is not going to meetings.
میگن چیزی که من فهمیدم به عنوان یه الکلی چیزی که ما رو خیلی دورمون میکنه اینه که جلسه نریم.
Yes, because a lot of times, you know, if you get some long-term sobriety, you start making your priority maybe earning money or romance or whatever else, and you forget the program, or it becomes less important.
چون که یه وقتای خب وقتی پاکیت میره بالا هوشیاری زیاد میشه یا اولویتات عوض میشه، مثلا میشه پول در آوردن یا حالا مثلا عشقت یا همون رابطت یا حالا هر چیز دیگه ای، اون موقع که بین تو و برنامه فاصله میفته و این خیلی بده. Okay.
And that's why my second sponsor, I've had three in 32 years, my second sponsor used to say, commitments are the key to life.
میگن که حالا راهنمای سوم، میگم من تو این 32 سال سه تا اسپانسر عوض کردم و راهنمای سوم بهم میگه که متعهد بودن کلید زندگی کردنه. Okay? Go ahead.
Yes, it's very important to stay connected. That way you stay, they say stay in the middle in AA, and that way you don't, you know, you don't let your head, you know, take you away from Alcoholics Anonymous, because that's where we end up relapsing.
Yeah. میگن که وصل برنامه بودن به این خاطره که خیلی مهمه، چون که حالا میگن اینجوری اینجا میگن که این وسط برنامه گوش کنارا بمون، چون که اگر برنامه دور بشی به حرف کلت و ذهنت گوش بدی اونجاست که میرسی به لغزش دوباره. Okay? I think we have like 3 minutes.
Okay. Yeah, maybe. You know, I think that's probably enough out of me. Okay. I can tell you today, I have a wife, and I, as I say, we enjoyed our honeymoon to Iran, so thank you. and I have two daughters. One is in her 30s. One just is in her 20s.
اوکی میگن که حالا من از کافی از خودم گفتم، فقط خواستم بگم که حالا من یه زنم الان دارم و دو تا دختر و خیلی از ماه عسلمون که اومدیم تو ایران خیلی لذت بردم و خیلی با کشورتون حال کردم. اوکی
we've all had both us and of course you guys have had a difficult time with the coronavirus.
هم ما هم شماها هممون دوران سختی رو با این ویروس کرونا داریم میگذرونیم. Okay?
But it's been a real awakening to learn how to communicate via Zoom, and these different computer meetings. It's been amazing that that I could actually meet some alcoholics in Iran. I think that's such a blessing.
میگم ولی خیلی از این موقع خیلی اتفاق خوبی بود که یاد گرفتیم چجوری با چیزهای حالا کامپیوتری و موبایل و اینا مثل حالا فیلم کنفرانس FCC و زوم بیایم جلسات مختلف و آدم های مختلفی رو ببینیم. من که الان خیلی دارم حال میکنم با حالا واسه یه جلسه تو ایران دارم سخنرانی میکنم. اوکی؟
Yes, and I'm just very happy to be here. I love Alcoholics Anonymous. It's given me a life beyond my wildest dreams. And really hope that, you know, something I've said today, you know, helps you on your path as well.
من خیلی خوشحالم که الان اینجا هستم و الکلی گمنام خیلی دوست دارم و زندگی به هم داده که از حالا خفن‌ترین خواب هم اون برتر بودش. خیلی زندگی خوبی به هم داده، هیچ وقت خوابش هم نمیدیدم و میتونم بهتون بگم که راه درست همینه. خیلی
Yes, and that's enough out of me, so thank you very much.
Thank you for being here, and it was delightful to translate for you, actually. The rest of the meeting is sharing in Persian. I'm not going to translate it for you, but you can stick around if you like. And I'd be delighted if I see you in here. If you stay.
Yes, I'll stay for another couple of minutes. You know, I have
okay.
to I have to move on. But why don't you go ahead and open it up for sharing, and I'll stick around
okay.
for about another 5 minutes.
Okay. Cheers.
Thank you, Barbara. Very nice to meet you, man, and good luck to you.
My pleasure. My pleasure. Thank
All
you.
All right. Okay, sir.
Cheers. دوستان جلسه تمام شد، ایشون هم خدافظی کردن و همین دیگه.